اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا
آزمونی بگذاریم
وقت ما تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست.
خیلی نخیر رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشتیم.
بهارستان
به نام یگانه هستی بخ. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد به ویژه برنامه بهارستان. من رضا فروخی خوشحالم که با بهارستان دیگر در 12 مرداد ما باز هم در خدمت شما هستم. تا پایان با ما همراه باشید. اما در برنامه امروز بهارستان به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت؟ در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به بایدهای تعامل مجلس و دولت درباره تشکیل کابینه جدید. سپس بررسی می‌کنیم اجرای قانون تولید مسکن رو در دولت 14. همچنین نگاهی خواهیم داشت به مؤلفه‌های همکاری مجلس و دولت جدید در حوزه‌های مختلف. همچنین بررسی میکنیم در پایان بایدهای ایجاد وحدت رویه در زمینه محرومیت زدایی در کشور. در چند روز اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری از آمادگی و همکاری مجلس شورای اسلامی و فضای مثبت شکل گرفته در مجلس برای بررسی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور منتخب خبر داد. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی. سلام و عرض ادب، به برنامه بهارستان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما جناب فروخی و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب و آرزوی سلامتی دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر قبل از هر سوالی من میخوام از فضای مجلس از شما بپرسم نگاهشون به در واقع کابینه‌ای که قرار هست از سوی رئیس جمهور منتخب پیشنهاد بشه، فضای تعاملی که وجود داره، نگاه مجلس چه هست، قرار است در واقع چه فرایندی طی بشه تا انشاءالله تعامل میان مجلس و دولت به بهترین شکل ممکن صورت بگیره؟
ببینید، ما امروز در یک شرایط بسیار حساسی قرار گرفتیم.
بله.
و به خاطر این شرایط ویژه و حساس به خصوص در ابعاد اقتصادیش،
بله،
نیاز به این داریم که همه ارکان نظام، بله، هم از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه دست به دست هم بدن کمک بکنن که بتونیم این مسائل و مشکلات مخصوصا اقتصادی رو که معیشت مردم رو هدف قرار گرفته، سفره‌های مردم رو مد نظر قرار داده، هر چی بتونیم که این مشکلات اقتصادی رو کمتر بکنیم، این از وظیفه همگانی است که همه باید با تعامل کامل و بیشتر این اتفاق رقم بزنه. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته ضرورت داره که یک به اصطلاح همدلی، همراهی و همکاری و هم افزایی بشه، گفتمان قالب هر سه تا قوه برای این که این اتفاق شیرین برای مردم عزیزمون رخ بده. خیلی از مسائل سیاسی، خیلی از مسائل جنایی، خیلی از مسائل حاشیه‌ای همه باید پرهیز بکنن و کمک به هم دیگه بکنن که به اصطلاح این اتفاق بیفته. به صرف این که ما یه سری ادبیات در صحبتامون فقط ارائه بکنیم، این حلال مشکلات نیست. خب حالا چند تا اتفاق الحمدلله،
بله،
در همین بازه زمانی کوتاه رخ داد بعد از انتخابات.
بله.
خب حداقل اینه که یک جلسه صرفا نمایندگان محترم مجلس شورای، بله، اسلامی خدمت عرض آقا رسیدن. تو اون جلسه خب از آقا تاکید داشتم که موفقیت دولت موفقیت همه نظام هست و قطع مسلح هم به همین شکل هست
و شنیدن صدای واحد از کشور. بله
و شنیدن صدای واحد. خب در همون جلسه از آقا هم به رئیس محترم جمهور تاکید کرد در مورد دکتر پزشکیان و هم به نمایندگان مجلس که یک فضای همدلی و همراهی و همکاری اتفاق بیفته که هرچی زودتر دولت بتونه که تشکیل بشه و بتونه که کار اجرایی رو رقم بزنه. اما در همون جلسه هم حضرت آقا تأکید مؤکد داشتن به نمایندگان مجلس به تحت عنوان وظیفه خطیری که بر عهده گرفتن در خصوص بحث انتخاب کابینه. خب در همون جلسه ایشون یک سری ویژگی هایی رو برای کسانی که به عنوان کاندیدای به اصطلاح وزارتخونه میخواد معرفی بشه در نظر گرفتن و خیلی شفاف تبیین کردن. اینکه کسایی که میخوان معرفی بشن آدم های پاکتسی باشن، آدم های کارآمدی باشن، آدم هایی که از بن دندان به اصطلاح معتقد به نظام جمهوری اسلامی باشن، آدم هایی باشن که دارای سوء سابقه نبوده باشن و موارد متعدد دیگه از این دست. بله. حضرت آقا فرمودن. خب بله. چه زمانی میتونه این به اصطلاح همراهی و همدلی اتفاق بیفته؟ زمانی که دولت محترم جناب دکتر پزشکیان که خودشون فرزند ملت هستن، فرزند مجلس هستن و سالیان سال و دورهای مختلفی در مجلس حضور داشتند این نکته را توجه داشته باشن که کسایی رو معرفی کنن که با کمترین حاشیه و با بیشترین ویژگی هایی که از آقا فرمودن دارا باشن اینها معرفی بکنم. قطع مسلم اگر این اتفاق بیفته مطمئنم قاطبه مجلس هم همراهی خواهد کرد. کسایی که اعتقاد داشته باشن به استقلال کشور، اعتقاد داشته باشن به اینکه میشود با ارتباط خیلی تنگاتنگ با همسایگان، میتواند با ارتباطی که با کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیایی داشت، بخش قابل توجهی از تحریم‌هایی که بر علیه ما توسط دشمنان مستکبر ما وضع شده رو خونسا کرد، با این نگاه، با نگاه تعاملی، با نگاه به درون و استفاده از پتانسیل های داخل کشور خب خیلی از مسائل و مشکلات رو میتونیم جبران بکنیم. اون چه که در دولت آقای رئیسی اتفاق افتاد در یک بازه زمانی 3 ساله با یک کار جهادی بسیار پررنگ تونستن خیلی از اون چالش ها و مشکلاتی که در زمان تحویل دولت در سال 1400 اتفاق افتاده بود رو جبران بکنن و قطع مسلم بر اساس فرمایشات خود مقام معظم رهبری اگر دولت آقای رئیسی ادامه پیدا میکرد بخش قابل توجه از این مشکلات و مثلا مشکلات اقتصادی مرتفع میشد. همون مسیر رو با رفع نقاط ضعف و با تقویت نقاط قوت باید ادامه داد و قطع مسلم اگر این اتفاق بیفته و کسانی که اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی داشته باشند، کسانی که سوء سابقه نداشتن، کسایی که به اصطلاح نسبت به توانمندی های داخل و نسبت به توانمندی های نیروهای انسانی فنی و نخبگانی ما معتقد باشند، نسبت به ظرفیت های داخل کشور هم اشراف داشته باشند و هم معتقد باشند، به طور قطعی یقین با معرفی این افراد مجلس هم با کمال همراهی و همکاری به اصطلاح اقدام خواهد کرد و امیدوارم انشالله این به اصطلاح قرابت بین دولت و بین مجلس اون چی که رئیس محترم مجلس هم فرمودن اتفاق بیفته. قطع مسلم مجلس بر اساس اون وظیفه بسیار خطیری که بر عهده‌اش گذاشته شده است به طور قطع و یقین حساسیت خاصی رو خواهد داشت برای اینکه بتونه نیروهای کارآمد، نیروهای معتقد، نیروهای مؤمن و ولایی رو انشاءالله انتخاب بکنه که بتونن در مسیری که آقای پزشکیان قول و وعده اون دادن برای رفع مشکلات اقتصادی مردم، رفع مشکلات معیشتی مردم با اولویت مسائل اقتصادی انشاءالله موفق باشه به فضل خدا.
آقای دکتر من به عنوان سوال پایانی این سوال از شما دارم که در واقع چگونه دولت و مجلس میتوانند به یک تعاملی برسند که قبل از حالا بررسی بر حال کابینه در صحنه علنی که طبق قانون باید در اونجا بررسی بشه و رأی اعتماد داده بشه به یک تعامل بیشتر و بهتری در مورد کابینه برسن، راحت‌تر و هر صورت این اتفاق رخ بده رأی اعتماد دادن به وزیران؟
ببینید اتفاقی که میتوانست بیفته که تا امروز نیفتاده،
بله،
که امیدوارم این اتفاق بیفته، اینه که به اصطلاح خب میدونید که مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های مختلفی رو داره.
بله دقیقاً. بله
تو این کمیسیون ها خب وزرای مرتبط با هر کمیسیونی هست، میتونه دولت نظرات کارشناسی رو به صلاح بگیره و رؤسای کمیسیون، اعضای محترم کمیسیون ها همراهی کنن، همکاری کنن و به صلاح نظرات رو به همدیگه نزدیک کنن. تا به الانی که من حداقل در جریان هستم این اتفاق نیفتاده، صرفا بر اساس صحبتایی که جناب دکتر قالیباف داشتن، ظاهرا از خود آقای دکتر قالیباف درخواست داشتن که اسامی رو معرفی کنه که ایشون هم ابواب کرده و درست هم هست و بر اساس حال اون مصاحبه که خود ایشون داشتن. امیدواریم انشالله آقای دکتر پزشکیان قبل از اینکه حالا اون کابینه رو بخواد معرفی به اصطلاح صحن مجلس بکنه، یک استمزاجی هم از کمیسیون ها، از فراکسیون ها، از مجامع استانی انشالله انجام بده که ما شاهد کمترین چالش و بیشترین انتخاب وزرا باشیم که کابینه هر چه زودتر شکل بگیره به فضل خدا.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنم، ممنونم که با ما همراه بودید.
ممنونم، انشالله که موفق باشید.
سپاسگزارم. بله، گفته بود که با آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره بایدهای تعامل دولت و مجلس در بررسی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور که امیدواریم انشالله به زودی اتفاق رخ بده. همچنان شنونده برنامه بهارستان در 12 مرداد ماه از رادیو اقتصاد هستید، ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
اولین خبر این بخش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، امنیت به سرمایه گذاری های ملکی باز می گردد. فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت در کشور ما ریشه بسیاری از مشکلات در دادسراها و دادگاه‌ها ناشی از این است که اسناد و املاکی که در حال جابجا شدن مالکیت هستند سند رسمی ندارند و در جای ثبت نمی‌شوند. و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 12 گفت برای پاسخگویی به مطالبات به حق مردم باید میان قوای مقننه و مجریه تعامل سازنده وجود داشته باشد. در غیر این صورت مسیر حکمرانی و خدمت رسانی تسهیل و تسریع نخواهد شد. اما نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت برای توسعه استانهای کم برخوردار نیاز است از ظرفیت شورای عالی استانها استفاده شود. وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از کانالهای نهادهای مدنی وجود داشته و دارد افزود مشورت می تواند در تصمیم سازی ها مؤثر واقع شود و شوراها نیز باید با برنامه ریزی، نظارت و اجرای دقیق در برنامه ها مدیریت شهری رو به سمت تکامل سوق بدن. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. نماینده مردم فومن در مجلس گفت برنج محصول رنج کشاورزان است، اما با اتخاذ سیاست واردات بیرویه علاوه بر آسیب به تولید داخلی، اقتصاد و معیشت مردم هم تحت شعاع قرار می گیرد. و خبر دیگر این که نماینده نهبندان در مجلس گفت بحث عدالت محوری و رفع تبعیض در حوزه اقتصاد و توزیع عادلانه امکانات و بودجه و فاصله معنادار استانها و مناطق در شاخصهای توسعه یافتگی قابل توجه است. وی همچنین در ادامه گفت نهادینه کردن مرام رئیس جمهور در ساده زیستی و بی‌آلایشی و پرهیز از تشریفات غیر ضروری از دیگر مواردی است که انتظار می‌رود به عنوان یک سبک مدیریتی و رفتاری در تمام سطوح دولت عملیاتی و اجرایی شود.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید.
آقای جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی درباره رویکردهای دولت 14 در ادامه دادن نهضت ملی مسکن به تازگی گفته قانون جهش طول مسکن قانون دائمی کشور است و با تغییر در دولت‌ها این مسائل از چرخه اجرا خارج نمی‌شود. در همین باره می‌خوام گفتگو کنم با آقای مهندس عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب، به برنامه بهارستان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی آقای دکتر فاروق عزیز عرض سلام علیکم.
سپاس از شما.
خدمتتون هستم. خب سر تو موضوعی که مطرح بابت ادامه فرایند
بله.
مسکن در قالب جهش تولید مسکن، خب چارچوبای قانونی خودش رو داره، خب استحضار دارید که ما به استناد قانون اساسی اصلی یک قانون اساسی و قوانین بسیار متعدد و زیاده در طی این مدت تصویب شده، حالا بعد از انقلاب و حتی برخی از این قوانین قبل از انقلاب هم تصویب شده بودن، قوانین بسیار خوبی رو داریم. برخی از قوانین خلأهایی رو داشت که در مجلس 11 در قالب ماماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره باها بهش پرداخته شد. قانون جهش تولید مسکن که در راستای هم در واقع تولید مسکن و هم در واقع در عرضه مسکن از قبیل تولید زمین، تولید در واقع سرمایه گذاری و قیمت مساله رو کنترل میکنه و قطعا این موضوعات و این مواردی که در قالب قانون هست بایستی توسط دولت‌های مختلفی که میان، چه دولت شهید رئیسی که دولت 13 که در واقع در این دوره این قانون تصدیق شد و چه در دولت‌های آتی که دولت آقای پزشکیان دولت 14 انشالله ادامه دهنده این فصل و این موضوع در ارتباط با تأمین مسکن خواهد بود. در اجرای این قانون دولت ها روش ها و راهکارها و استراتژی هایی رو برای خودشون کنن که ما از ابتدای انقلاب اگر بخواییم این رو بررسی بکنیم، خب ابتدا ما قوانین مختلفی که الان هم خدمتتون عرض کردم، برخی از این قوانین البته عمومی نبود ولی قوانینی بود که میشد روش کار کرد. یه استراتژی دولت های مختلف پیگیری میکردن. دولت ها مثلا دولت های اولیه کومده مثلا دولت 5 و 6 به نوعی در راستا استراتژیشون به این شکل بود که زیر ساخت ها و مسکن رو یا زمین رو برای تولید مسکن ارائه می کردن و خروجی این کار به این شکل شده بود که شهرک های مختلفی رو ما در اطراف شهرها می دیدیم، در قالب شهرک های فرنگیان، در قالب شهرک های کارمندان مختلف دستگاهی اداری. دولت های بعدی که اومدن، دو تا دولت بعدی که اومدن فکر کنم دولت 7 و 8 خودشون به این شکل ورود نکردن ولی سرمایه رو در واقع در بر اختیار مردم قرار دادن، در اختیار سازنده ها قرار دادن و تطهیرات و وام های زیادی هم برای خرید هم برای موضوعات اداره در نظر گرفتن و ارائه این سرمایه منجر به تحولات می شد که خود مردم می اومدن ساخت و ساز می کردن، خود مردم می اومدن در واقع از طریق خرید هایی که انجام می دادن این وام ها رو در راستای دولت بعدی در قالب دولت نهم و دهم به این شکل وارد شد که در قالب ورود مستقیم بود، حالا نمیخوام بگم کاملا ولی در قالب ورودی بود که تحت عنوان مسکن مهر
بله
در فضای تولیدی مسکن ورود کرد و نهایتا دولت 11 و 12 که خب ما استراتژی خاصی رو از این دولت نداشتیم و غالبا فضا ول شده بود و ما آسیب هایی که در این دوران دیدیم، میزان تولید مسکن ما از 600,000 در ابتدای دولت تا انتهای دولت رسید به 100,000 تا 200,000 و دولت 13 از تولید 100,000 تا 200,000 برنامه تولید 1,000,000 واحد مسکونی رو شروع کرد. خب واحد 1,000,000 واحد مسکونی رو اگر بخواید در سال اول یا دوم برسونی از 100,000 یا 200,000 که ساختار و بستر تولید مسکن ما وجود داشت بخواید برسید به اون نقطه، واقعا عدد بالا یعنی 5 برابر بایستی تمام ظرفیت های تولید رو برید بالا، 5 برابر بایستی مثلا سرمایه مساله و موضوعات تأمین زمین و این اتفاقات مختلف که این با کندی و مشکلات مواجه شد و غالبا در شهرهای بزرگ هم ما متاسفانه با عدم توفیق مواجه شدیم در سال، ولی در خصوص با تعمیر زمین که یکی از ارکان بحث قانون جشن دوید مستن هستش، گاوز دولت 13 محقق بود نتونه خالد زمین های مورد نیاز در شهرهای کوچیک رو تعمیر بکنه، ولی در شهرهای بزرگ متاسفانه همچنان هم در شهرهای استانهای شمالی و هم در شهرهای بزرگ کلان شهرها علارغم این موضوعات که ما در راستای تجدید تولید مسکن اقدام کردیم، متاسفانه با این فرایند ما مشکل مواجه شدیم که نتونستیم حتی قانونگذار در واقع پیگیری کرده بود و فرایند حالا انشاءالله انتظار بر این هستش که دولت چهاردهم دولت آقای پزشکیان با برنامه ریزی که خواهند کرد انشاءالله بتونن این قانون رو اجرایی بکنن، چون مجلس در واقع از جنبه نظارتی فقطاً تغییر موضوع خواهد بود، هم به لحاظ نیاز مردم برای تعمیر مسکن، هم به لحاظ اینکه قانون و بسترهای بسیار خوبی رو در قالب جهش تولید مسکن، در قالب سامانده بازار زمین و مسکن و در قالب قانون سامانده اعمال تولید و عرضه مسکن که از قبل داشتیم در واقع نظارت خواهد کرد و انشاءالله که دولت چهاردهم برای این موضوع استراتژی بسیار مناسب و همسوی رو در چارچوب این قانون بتونه انشاءالله طراحی بکنه تا مردم عزیزمون بتونن از این نعمت در واقع خدمتگذاری دولت چهاردهم بتونن چه ممکن استفاده بکنه.
آقای مهندسی، یکی از چالش‌های همه دولت‌ها از جمله دولت 14 در زمینه اجرای این قانون بحث کمبود نقدینگی هست. در قانون چه تمهیداتی برای این مسئله اندیشیده شده و دولت 14 برای تامین این نقدینگی چه کارهایی میتونه انجام بده؟
بحث قانون جهش تولید مسکن سه رکن اصلی این قانون داره، یعنی یکی بحث تامین زمین هست از دستگاه‌های اجرایی مختلف، موضوع دوم تامین سرمایه هست که و موضوع سوم کنترل مساله، ولی در تو با بحث تأمین سرمایه که واقعا در واقع شاکلید اصلی بحث تولید مسکن است، یعنی ما الان زمین رو تولید تأمین کردیم، مساله رو تابعیم کنترل کردیم، کلوته خب نشد نشده ولی کنترل، ولی خب بیم اگر این دوتا هم اتفاق افتاده باشد هم اون بحث اصلی که باید سرمایه باشه متاسفانه نتونستیم، در صورتی که قانون گذار برای بانک های مختلف برای تمام بانک ها گفتی که 20% از منابعی که در قالب وام دارید یا قرارداد تسهیلات دارید واگذار میکنید بایستی در بخش مسکن پرداخت بشه. ما متاسفانه طی بررسی هایی که انجام شده به غیر از یکی دو تا بانک، مخصوصا بانک مسکن که واقعا توی زمینه همکاری بسیار خوبی رو داشت و حتی من میتونم بگم که واسه بررسی هایی که شده جور بسیاری از بانک های دیگر هم بانک مسکن کشید، ولی بسیاری از بانک ها حتی بانک های دولتی متاسفانه
علتش چیه این عدم همکاری بانک ها آقای مهندس؟
علتی رو ما ارزیابی که در واقع ارزیابی که صورت گرفته، این بزرگواران بانک ها دفاعی که این بزرگواران دارن میکنن میگن که ما منابع نداریم، درستی که ما وقتی رفتیم منابع تسهیلاتی که این بانک ها رو دادن داریم بررسی میکنیم، میبینیم که در حد 40% از منابع یا بیشتر رفته سمت سوی بخش مثلا خدمات یا بخش صنعت یا بخش های دیگه، درسته که اگر اینا منابع نداشتن چطور میشه به یک بخش دیگری این میزان تسهیلات رو ارائه بدن،
در واقع جایی که سودش بیشتره رو ترجیح دادن.
حالا این موضوعیتی داره که ما این دوستان رفتن سمت سوی که سود بیشتری داشته باشه یا شاید تضمینای بهتری داشته باشن یا بلا دلایل مختلف، ولی هیچ گونه توجیهی از سوی بانک ها پذیرفتنی نیست، چون در طی 2 سالی که ما داریم اینو بررسی میکنیم و حداقل به استناد آمار و ارقام بسیار متقنی که خود وزارت اقتصاد اعلام کرده بود قابل قبول نیست و پذیرفتنی نیست که بانکی که تونسته 40% 50% از منابع خودش رو به یک بخشی که در قانون هم پیش بینی نشده تسهیلات داده و این برخورد کاملا غیر قانونی است، بر طرف دیگه باز در این قانون ما جریمه های مختلفی رو هم در نظر گرفتیم، یکی از اونها باز جریمه هستش در قالب 20% از عوارضی که بایستی پرداخت بشه مستقیما از محل منابع بانک ها به حساب صندوق توسعه ملی مسکن، که این رو هم ما در قالب کمیسیون عمران مجلس نامی هم ارسال شد به رئیس قوه قضاییه و هم به ریاست محترم جمهور که این در واقع جریمه لحاظ بشه و قطعا در طی ماه‌های آتی شاهد اجرای شدن این موضوعات و جریمه ها از طرف قوه قضاییه برای بانک‌های متخلفی که این کار را انجام دادن شاهد خواهیم بود.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای مهندس ایری، با شما خداحافظی میکنم. سپاس از شما. بله، گفته او کردم با آقای مهندس عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون اجرای قانون جهش تولید مسکن در دولت 14. با ما تا پایان برنامه بهارستان همچنان همراه بمانید.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
صحن علنی.
خب، در این هفته مراسم تحلیف رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم رئیس قوه قضاییه در حضور مهمانان داخلی و خارجی سخنرانی کرد و از قبل هم خبرهای منتشر شده بود در باره حضور مقامات خارجی. میخوایم درباره این مراسم و اهمیت این مقامات بلندپایه از آقای پیشبهار خبرنگار پارلمانی مجلس و همکارمون در مجلس بپرسیم. سلام عرض می‌کنم خدمتشون. عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
خیلی متشکرم جناب آقای فرخی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شنوندگان از این بخش رادیو بهارستان. برنامه خوب که در جریان مسابقات مجلس مردم از جون قرار میگیرن. آقای فرخی، خب همون که شما فرمودید مراسم تحلیل روز سه‌شنبه 9 مرداد ما برگزار شد. خب یک مراسم خیلی باشکوهی بود. مهمانان خارجی زیادی حضور داشتن در این مراسم و رئیس قوه قضاییه سخنرانی کرد در حضور اعضای شورای نگهبان. آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمون سوگند یاد کردن، رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردن و مهمانان خارجی که دعوت شده بودن به این مراسم حضور پیدا کردن و خدا شکر یک مراسم خیلی بسیار عالی در شأن نظام جمهوری اسلامی را برگزار شد.
آقای پیشبهار، همین بحث حضور مهمانان خارجی اهمیتش از چه جهاتی است و از آن طرف چه باستایی هم در رسانه‌های مختلف داشته؟
بله، از آن حضور شما خب خیلی اهمیت داره. حضور مقامات کشورهای مختلف از جمله کشورهای آسیایی، افریقایی، امریکای لاتین، اروپایی که حضور پیدا کردن در سطح در واقع عالی. ما در این مراسم شاهد حضور مثلا 11 رئیس مجلس بودیم.
بله.
3 رئیس جمهور، 6 نخست وزیر، 5 نایب رئیس مجلس و همچنین تعداد زیادی وزرای کابینه دولت‌ها، فرستادگان ویژه دولت‌ها بودیم و همچنین در واقع نمایندگانی از سازمان‌های بین‌المللی.
بله بله.
مثل دی‌8 کشورهایی که در واقع در حال توسعه هستند و سازمان همکاری‌های اقتصادی بودیم. اینا همش نشانگر اهمیت نظام جمهوری اسلامی ایران هست و حکومت اسلامی اون هست که در سطح جهان در واقع جایگاه بسیار مثبت و ارزشمندی داره و این نشان میده که ما در واقع کشورمون با تمامی کشورهای دنیا در حال مراوده هست، دوستی داریم. حتی بعضی از کشورهای اروپایی
بله.
در جریانات اخیر و گذشته برای کشور ما، مردم ما بد کردن، اما کشور ما
مقام معظم رهبری هم در مراسم تنفیذ اشاره فرمودن. بله
دقیقاً. بله فرمودن در واقع کشور ما کشور پویایی هست، رو به رشدی هست، با تمام کشورها روابط اقتصادی داره، دیپلماتیک داره، در تمامی مجامع بین‌المللی